أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف عبريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الاولین الى قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر این نشانه که هو الابتر. در آستانه سال روز تولد بزرگبانوی عالمیان صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. ذهن رسید گوشه ای از فضائل بیکران این بانوی مکرمه رو عرض کنیم، هم اظهار معرفت و محبت و ولایت داشته باشیم و هم انشاءالله به اندازه خودمون بتوانیم تبعیت از ایشان و فرزندانشون داشته باشیم. این سوره مبارکه با کوتاهی که داره به حسب ظاهر اما اعماق زیادی داره که ما یه اشاره میکنیم که بحث مستقلی رو میطلبه که در بعضی از مواد اجمالاً بحثی شده است. این سوره مبارکه با سه تا آیه که داره یک منتی به تعبیری خدای متعال به پیامبرش میگذارد. با این تعبیر ما در جایی در آیات قرآنی نداریم که بحث عطیه مطرح شده باشه. این آیات گوناگونی خدای متعال به پیامبر بزرگوار صلوات الله علیه و آله کرده است. آیاتی که انا انزلنا و فی لیلت القدر انا انزلنا الیک الکتاب و از این قبیل آیات که همش بیانگر اون لطف خاص خدای متعال است به پیامبر اکرم صلوات الله علیه که در ضمن این انزالها این سوره مبارکه هم نازل شده که بیانگر حقایقی است. این کتاب که نازل شده برای اینکه راهنمای ابدی ما باشد از جانب خدای متعال در همه زمانها و مکانها که فرمود لأنذرکم بهی و من بلغ و دین خاتم است این دین خاتم باید اون جنبه خاتمیتش معلوم باشه که چجوری این دین خاتم خواهد بود. این سوره مبارکه اون رو بیان میکنه که در واقع در راستای تحقق دین و تضمین ادامه دین از طریق این کوثر است. خب کوثر به معنای خیر کثیره که باز در قرآن کریم چنین تعبیری فقط همینجا هست. کثیر زیاد داریم، اما این کلمه یک کلمه خاصی است که خب این خیر کثیر هم به جنبه های دنیایی معنا میشه که به مال و اینها در قرآن خیر اطلاق کرده، انه لحب الخیر لشدید. انسان خیلی مال دوست داره، چیزایی که به هر حال تصرف بکنه ازش استفاده بکنه، فقط پول نیست، مکان، به هر حال اموری که نیاز داره، اینا میشه عمدتا مال با این تعبیر. اما اینجا قطعا اون عطیه الهی نباید این مال باشه. گاهی هم به فرزند اطلاق می شود. خب این یک نویدیست که فرزندان اون حضرت به عنایت الهی زیاده، اما عمدهش این است که این فرزندان که اعطا میشه چه جایگاهی در نظام دین و هستی دارند و ایفا میکنند، اون مهمه. لذا کاربرد خیر در قرآن کریم می‌بینیم در امور غیبی معنوی به هر حال اونها هم استفاده شده. بعد اشاره میکنم که ما وقتی قرآن میخونیم این تعبیرات رو که میبینیم ترجمه هم میبینیم، یک نواخت ندانیم این امور را. کاملترین و بالاترین کاربرد خیر و اصلی ترینش در رابطه با ذات اقدس الهی، والله خیر و ابقا. خیر به معنای لغویش ما یختار است، اونیست که اختیار میشه، باید یک چیزی مفید و لازم و کمال باشه که اختیار بشه برای صاحب اختیار. بزا اموال اینا هم که خیر گفته شده، چون از جهت ظاهری انسان مفید میبینه، ضروری میبینه، میره سراغش، و این هم به حسب زندگانی دنیا مشکلی نداره و این فطریه، این کشش اونجا باید اینا چیز بشه، جهت دهی بشه. خدا ما رو حریص آفریده، خلق الانسان و حلوع. باز اینجا به تعبیر خیر بعدش میاد، اذا مسه الخیر و منوع و اذا مسه الشر و جزوع. به خیر برسه من میکنه، این خودخواهی اینطوری جلوه میکنه، خودخواهی این هم فطریه که برای تأمین خودخواهی طرف میره دنبال این خیرات و به طور طبیعی میخواد مال خودش باشه. از بدی ها هم به طور فطری فرار میکنه. اذا مسه الشر رو جزوعا جزع میکنه. اونتا یه عده این کشش فطری رو درست جهتش میدن. الا المسلم، جز نماز گذاران، اونا با عقلانیت، با نورانیت ارتباط با عالم غیب، با امور این عالم مواجه میشه. خیرات رو به اندازه خودش استفاده میکنن، در خیرات دیگران رو هم شریک میدانند و شریک میکنند، چون طبیعی این ارتباطات و ضوابطی هم در شرع مقدس الی ماشاءالله آمده که ما اموری که کسب میکنیم اولا چجوری کسب کنیم و چجوری هزینه کنیم، و از هر دوش هم سوال میشه. اولین سوالاتی که در قبر و در قیامت میشیم اینه: ان مالهی مما اخذه، از کجا برده؟ و فی ما خلاصه، حالا خب دقیقش تو ذهنم نیست، خرج کرده، در کجا اون رو خرج کرده، اون جنبه های دینیش. بله شما استفاده بکن، اما با این جهت دینی باشه مباهه، اشکال نداره. به هر حال باید هزینه های دینی هم شخص بده، خمس، زکات. و انسان های مؤمن غیر از اینها هم مستحبات رو میده. قرضم اینه که خیر در اون به هر حال امور معنای لغویش اینه که این در همه موارد سریان داره به اون حقیقت مطلق که همه به سوی او کشش دارن، که خدای متعال است، خیر گفته شده. این کلام که رسول طه آمده از زبان کی ساده شده؟ از زبان سحره. تا قبل از این نوکر فرعون بوده. وقتی میبینن نقششون نقش بر آب تخیله، اون نقش حقیقی غلبه کرده، نقشه خدا، معجزه حضرت موسی علیه السلام، بلا فاصله تبری می جویند از فرعون. اینا برای ما درس ها. قرآن فقط قصه خوانی نیست که یه چیزایی رو نشون با توجه رشته باشیم. با زندگانی دنیا خودش به نوعی خیاله که این مال منه، من خیال نکنم دیگه، همیشه هست تخیل. یه دفعه یه چیزی پیش میاد، همه میره هوا. خیال میکنم این خیال ها درسته، منتها اون جنبه هاش خیالیه. این همسر من همیشه ای، این بچه من، و و و و خیال به این من و اون. اما اونی که برحال واقعیت داره خدای متعال است و اون انتصابات به خدا. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. ما عند الله یعنی به هر حال اینا هم به اون نسبت دارن، از جهت نسبت این باقیه. اون نسبت رو درک کنی خیلی کل شیء هالکن الا وجهه. خب نمیخواستیم اینطور طول تفصیل تو این جهت داده بشه، اما حالا بحث شد دیگه. خب اینا فهمیدن واقعا، عقلشون بیدار شد که این که میگه انا ربکم الاعلی تخیله، تو امور ضروریش مونده کسی بهش خدمتی نرسانه. ما هم این چنینه دیگه، روابطمون به حسب ظاهر اینه، اینو باید دقت داشته باشه. اونی که مهمه اون ارتباط با حق تعالی است، چه ما قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم این میمانه. بله، به هر حال فرعون اونا رو تهدید کرد، شما به سلابه میکشن، بکن هر کاری میخواید. انا الی ربنا لمنقلبون، ما رفتیم به سوی پروردگار، تو هم هر کاری میخوای بکنی. اینا تنبهات خوبیه که ماها تو زندگی وقتی به این مسائل میرسیم، به برحال واهی بودن این روابط به تنهایی بدون روابط با عالم اله و غیب، برحال یه سر بکنیم از این طرف. منتها خب کشمکش زیاده دیگه، هی ما رو این طرف میکشونه جلوه ها. منتها ما ها باید توجه شده باشیم دیگه، مرعوب این جلوه ها نشیم. حالا میگه ما دیگه اومدیم دیگه سعی کن بزنیم همه رو له بکنیم، به شایستگی دیگران کاری نشده باشیم. بابا قبلیه که کارهای خوبی داشت دیگه، ببین دیگه همونو ادامه بده. مشکلات مثل تو نداره، تو تازه میخوای کار یاد بگیری، میری دنبال کارشناس. هی به هر حال ما اشاره ای صحبت میکنیم گاهی که اهل اشاره انشاءالله بگیرم. اونی که ارتباط الهیش محکمه میگه ما میریم با توکل بر خدا، از امکانات کم استفاده میکنی، خدا هم کمکش میکنه، کمتر لنگی پیدا میکنه. اینا داری میبینیم تو زندگی، اینا باید دقت داشته باشی. بله، به هر حال این مسائل هست. حالا بخوام این آیاتش رو پیدا بکنم. بله، چه تعبیرات خوبی این سحره دارن. سوره طه چند آیه گفتن ما هیچ چیزی را بر تو ترجیح دیگه نمیدیم ای فرعون، چون دلایل روشن برای ما آمده، تو فقط این زندگانی دنیا رو میگذرونی. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا و ما اکره تنها علیه من از سهر. تازه تو ما رو به سهر انداختی، بیایی والله خیرون و ابقا. حالا این ادامش یا کلام اوناست یا کلام خداست. انهو من یعت ربه مجرمن، ای کسی با جرم از این عالم بره، فن لهو جهنم لا یموت و بیا و لا یحیی، شاید دهن نصیحت میکنن فرعون رو هم. و من یعتهی مؤمنن عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات الاولى، کسی هم که با ایمان از این عالم بره، عمل صالح هم داشته باشه، درجات بالا برای اوست. جنات و عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذلک جزاء من تزکا. به هر حال این صدیقه خیلی کثیره، خیلی کثیر بودنش به جهت همینه که خدا متعال خواسته این دین ابدی باشه، باید از این طریق ابدیت به حال تحقق پیدا بکنه که یه ظرف قابلی میخواد. خود این رسول قابلیت داره که اون دین ابدی بهش داده شده. حالا اونی که میخواد ادامه بده همینطور باید باشه. اونی که آلوده به شرک بوده حالا اومده یه هم مدتی حال اظهار اسلام کرده، عنوانی پیدا کرده در جامعه اسلامی و عمل کردش هم نشون داده تو جنگ ها در حال پشت کردن، اینا میتونن این دین رو نگه دارن. در جنگ احد وقتی جنگ مغلوبه شد ابتداعا، حالا یه صدایی بلند شد که قتل محمد صلی الله علیه و سلم. عده‌ای در رفتن، حالا اشتباها کسی دیده بود نقله، بعضی هم میگن شیطان رفتن اون دوروبرا خزیدن و اینم چی میشه. بعضی از اصحاب خاص آمدند و من چرا اینجا نشستید بیایید دفاع کن، گفتن این صدا آمده دیگه ما چی کار کنیم. اما دینش که هست، خودش اگر شهید شده باشی دینش هست. ابن عبدالحدید این قضیه رو نقل میکنه که ما با استادمون داشتیم این مسئله رو به حال بررسی میکردیم. نکات تاریخی خیلی خوبی ابن عبدالحدید داره تو شرح نهج البلاغه، تا گاهی هم بی‌انصافی میکنه. اون اعتقاداتش دخالت میکنه در تحلیل های تاریخیش. ولی به هر حال خب جان رهبر الهی در خطر، باید حفظ کرد، علی علیه السلام و یکی دیگه از اصحاب الان اسمش تو ذهنم نیست اگر بیاد عرض میکنم، چند تا دورش شمس وجود اون حضرت میچرخیدن که حضرت علی علیه السلام 70 تا ضربه خورد تو اینجا. کار به جایی رسید که زنان هم بعضشون آمده بودن پشت جبهه که چیز بکنن زخمی ها و اینا رو، اینا هم آمدن. یکیش نصیبه بود که ایشون هم دفاع میکرد، ضربه خود به دوششون بهشون نشو، خلاصه جان سالم به در برد و رفتن در مدینه مداواش کردن. پیغمبر کریم صلی الله علیه و آله رفت دیدن این خانم، بعد میگه استادم گفت ای کاش یه مو از این خانم تو تن بعضی ها بود که اینها فرار کردن. حالا اینو زمام امر مسلمین رو بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله گرفتن. اینا میتونن به هر حال این دین رو به اینجا رسید دیگه. دشمن تا خرخره تسلط بر مسلمین و فرهنگ مسلمین و اقتصاد مسلمین و و این از همونجا نشأت گرفتیه. تو روایات هست که هر جنایتی بعد از این امر باشه اونا شریکن در این انحراف خط ولایت. خب امیر المومنین سلام نشون داد دیگه، با این کوثر ازدواج کرده. خب یه روایت در این زمینه بخونم، در ازدواج حضرت، در تولد حضرت میخواستم بخونم دیگه، حالا مناسبت پیش اومد دیگه. خب نوعا طبیعیه کسی دختری داره مگه مخصوصا یک چنین شخصیتی چشم طمع ازدواج زیاد خواهد بود. روایات در این زمینه مختلفه، در تزویج از زهرا سلام الله علیها با امیر المؤمنین علیه السلام، که حالا این روایت ما خلاصه در فضیلت امیر المؤمنین و اون طرف میخوام از امام باقر، امام بله صادق علیه السلام از آبایش نقل میکنه که اولی آمد برای خواستگاری نزد رسول خان، زوجنی فاطمه، حضرت رو گردوند. دومی آمد، حضرت همینطور رو گردوند. این آمدن دنبال عبدالرحمن ابن عوف، رفیقش بود. گفتن تو خیلی مال داری تو قریش، میگویم منطق چیه؟ اگر به پیش رسول خدا خواستگاری فاطمه، خدا مال تو بیشتر میکنه و شرف تو بیشتر میکنه. او هم آمد و حضرت از او اعراض کرد. این دو نفر بله گفتن، گفت که اون چایی که با تو با شما دو نفر برخورد کرد با ما هم برخورد. این دو نفر آمدن خدمت علی علیه السلام. حضرت داشتن نخله ها رو آب می دادن. برهان اهل کار بودن. اینو توجه داشته باشیم. کار زحمت دار. گاهی تو روایت خیلی عجیبه، اینقدر زندگی در تنگنا بود که باید یک دانه خورما، نه یه مشت، نه یه خرما، چقدر بعد آب میکشیدن. ما برای کی؟ گاهی برای مثلا یهودی عبانه داشتن کار بکنن. حالا اونا تو حاکمیت اسلامی هستن، برحال تحت حمایت حاکمیت، تا جایی که کار حرامی انجام ندن و کارشون حلیت ظاهری داره، به هر حال در ذمه هستن دیگه، مال و جان و ایناشون محفوظه، محترمه. اینا از میگم که خب ابعاد مسئله جا بیفته و شبهی نباشه. اینا گفتن که ما میدونیم شما فامیل رسول خدا صلوات الله علیه و آله و قدمت در اسلام دارید، میگویم معرفت دارن به این مسائل، اما بعد بی معرفتی میکنن. اگر بیایی برای خواستگاری فاطمه، خدا فضیلت تو و شرف تو بیشتر میکنه. خب یه تعبیرات ظاهریه دیگه، حضرت فرمودن که شما منو متنبه کردی، من تو این حال و هوا نبودم که مثلا. اینا جنبه های ظاهری ها، غیر از اون جنبه های معنوی است که مرحال خطبه این بزرگواران در عرش خونده شده، اون روایات دیگر است. این جنبه های ظاهری منافات با اون مسائل نداره. وضو گرفت، غسل کرد، کساء قطری پوشید، دو رکعت نماز خوند. نکنید این رو ما میخواستیم امروز در رابطه حالا با ازدواج و این ویژگی های ازدواج صحبتی بکنی که ما چجوری باشه ازدواج هامون. این الگوی ماست، اول ارتباط با خدا. خدمت رسول خدا صلوات الله علیه و آله آمد، عرض کرد که زوجنی فاطمه. خب حضرت فرمودن که من وقتی شما رو تزویج کنم صداقش مهریه‌اش چیه؟ علیه السلام عرض کرد شمشیرم، اسبم، زره هم، این وسیله آبکشی. حضرت فرمود که خب این وسیله آبکشیت و شمشیرت و اسبت شما نیاز داری، اما زره تو نمیخوای. برو زره رو بفروش و برای پولی بیار. مهریه باید باشه، اونم اندازه. اون زره رو 280 درهم فروخت و خدمت امیر نصرالدین خدا صلوات الله علیه و آله قرار داد. حضرت یه مقداری از اون رو برداشتن و به مقداد دادن. از کلام روایات مختلفه این در این جهت. فرمود یه جهیزیه‌ای برای فاطمه بخر. بیشترم چیز باشه. طیب تیب باشه، خوشبو باشه، که خانم ها خب تو خونه باید خوشبو باشن نه بیرون. بله. مقداد آمد یه آسیاب، یه مشک، یه برحال بالش و یک حسیر قطری خرید، آمد و خدمت رسول خدا صلوات الله علیه و آله گذاشت. و اسماء بنت امیس هم با اون حضرت بود. اسماء خب بنت امیس اجتماعی بوده، دیگران دیده. و حضرت عرض میکنه یا رسول الله، برای آدم های صاحب مال و جایگاه آمدن، خواستگاری شما تزویج نکردی، ایشون رو به یک غلامی خلاصه تزویج کردی. حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله یه خبر غیبی داده که به نوعی بشارت. فرمودن که شما به زودی با این غلام هم ازدواج میکنی و فرزندی برای او می آورید. به هر حال وقتی شب شد، حضرت به سلمان فرمود اون استر شهبای منو بیار که بریم خونه فاطمه برای مسئله به هر حال شاد باش گفتن و این چیزها. بله، به هر حال روایت مفصل. غرضم اینه که ما توجه داشته باشیم که در ازدواج ها ملاکمون چی باشه. در روایت ها زیاد بهش هر حال توجه دادن که ما با چه خلاصه ملاک‌هایی این رابطه ازدواج رو فراهم بکنیم. خدای متعال هست که الله جعل لکم من انفسکم ازواجا، که مقام معظم رهبری هم دامت برکاتو به این آیه تمسک کرد. خدا از جنس خودتون ازواجی رو آورده. دو سه جا آمده، منتها در سوره روم آیه 21 اون غایت ظاهری این ازدواج رو بیان میکنه که این باید ملاک باشه. در این آیه هم که نوعاً اول عقد خونده میشه، و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، این لتسکنوا جاهلیه نیامده، شاید این مطالب دیگه گفته شده در آیات. این برحال ازدواج غایت ظاهریش سکونت، آرامش. آرامش برحال جنبه های مختلفی که این رو شرع مقدس میخواد. آرامش اجتماعی، آرامش خانوادگی، مخصوصا در بین مؤمنان. در غیر مؤمنان همین آرامشه مطلوب شرعه. توی جامعه‌ای که غیر مؤمنان هم هستن که حد تل امکان این تلاطم، این درگیری برای امور دنیایی رخ نده، که انسان ها با آرامش این زندگی دنیایی رو با هر زمانی که هستند داشته باشن. و دستورات اخلاقی زیادی که آمده امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق، قوغا اطالب حضرت تو این دعا بیان میکنه، که همش عده ای از این مطالب سفارشات اخلاقیه به برحال روابط خوب اجتماعی نظر داره. اینها رو دقت داشته باشیم. پس این آرامشه بعد از درون خانه شروع بشه تا به بیرون سرایت بکنه. این آرامشم با اظهار محبت و مهربانی و جعل بینکم مودتا و رحمه. دوستی خاص، مودت دوستی خاص که ابراز بشه، اونها نه مطلق، با شاخصه مهربانی، دلسوزی، که محب خوبی های محبوب رو خوبی خودش، بدی های او رو بدی خودش، هم در برحال جنبه های ظاهری و اندازه امور ظاهری، هم امور معنوی. کمک یک دیگر باشن. زندگی صدیقه کبرا سلام الله علیه ها این گونه بود. با این حال امور بسیار کم که ضروری زندگی بچرخه، اما بالاترین صفا و محبت در اونجا بود. روایات زیادی است که آقا اگر بلند شد شب برای نماز، خانومش رو بیدار بکن. اگر خواب خیلی غلبه کرده، یه مقداری آب بپاشه تو صورت. اگر خانوم زودتر بلند شد، آقا وقت چه فضائلی، وقتی دو نفر با هم دیگه عبادت بکنن در نیمه شب، خدا به هر حال چه عنایاتی میکنه. ولی به هر حال ما از این بزرگواران دم میزنیم، ابراز محبت میکنیم، اما چقدر پیروی میکنیم؟ حاضریم از این خودخواهی هامون بگذریم؟ خودخواهی ها قوقا میکنه دیگه در زندگانی ما. حالا یه امور گذرایی آمده، مادر شوهر بهت بی‌اعتنایی کرد، بیا دیگه زندگی رو، مادر زن به همین صورت، پدر خانوم، برادر خانوم، همه باید اون سبقه های اخلاقی رو مراعات بکنی. اما اگر مراعات نشد، این دو نفر با هم دیگه چفت بودن، می ساختن، از بیرون خرابش نکنه، گاهی این چنینه. حسادت ها، تکبر ها ظهور میکنه، گاهی اینقدر زیاد میشه. طرف نمازخون هم هست، یه دعا میگیره برای پسرش، به دخترش که زندگیش از هم بپاچه. خب اینا ما میخواییم مشمول شفاعت از زهرا سلام الله علیها بشی. خیر کسی یعنی چی؟ همین حال دیگه. این صفات بارز ما گوشه هایشو درک میکنی. شب عروسی داره میره میبرنش در بین خانوها به حال اتاق، داماد بیاد، فقیر میاد تمنای لباس میکنه، ازت لباس عروسیشو میده. وقتی وارد میشن پیغمبر صلی الله علیه و سلم که میان میان که لباس کنه یا زهرا و برای شما لباس خریده بودیم که به هر حال داماد توقع داره، به هر حال دل داره. به هر حال فقیر آمد من دادم. خب چرا لباس کهنه‌تو ندادی؟ من تبعیت از شما کردم که فرمودید چیز بهتر رو بده. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. در چند مورد حضرت فداها ابوها، وارد خانه میشن اینکه به جهت اون جایگاه شخصیتی مناسب نیست این زیور، بعد میگرده، بعد میفهمه این دختر اون پدره که چرا برگشت، اینا رو میکنه میده به امام حسن عمر، میبرد مسجد. اینجا روایت از سه مرتبه میفهمد فداها ابوها. برحال ما تا یه حدی میتونیم تبعیت بکنیم دیگه، اگه اونا کجا ما کجا، نه؟ همسر همسرش رو نصیحت بکنه، به نماز خوندن، به زکات دادن، خمس دادن، مراعات حجاب، فرزندان رو. گاهی از این بچه کوچیکت متوجه نمیشه، عادتش بدی کم کم میاد بالا، یه روسری سرش بکن، لباسش بلند باشه. اونا تجربه کردیم دیگه، عادت میکنه. من خیال من خودم زبان اون میدونم فلان میشه. اینا دقت داشته باشیم. خانوم چادری دختر بزرگش، بله. به هر حال یه کلام رو جمع بکنیم. زهرای مرضیه سلام الله علیها و علی علیه السلام وقتی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله کارها رو تقسیم کردن، بهترین خوشحالی براشون آمد. کار منزل برای من، خب از جهت شرعی واجب نیست، اما از جهت عرفی، روابط انسانی، روابط اخلاقی، این وظیفه است. زهرا مرضیه سلام الله علیها این وظیفه رو درک میکنه. وقتی کارهای بیرون برای امیرالمومنین سلام، اینا برای ما درس دیگه. وقت داره بچه داری میکنه، بچه ها پشت سر هم، هم باید آسیاب به چرخونه، هم بچه داری بکن. سلمان وارد میشه میگه من بیام امام حسین سلام رو ساکت کنم، از دارم من بهتر میتونم، شما برو آسیاب بکن. اینه درس هاست بر ما. گاهی هم میبینن خود آسیاب داری میچرخه بدون چرخاننده. این نمونه هایی از عنایات الهی نشون میدن، تعجب میکنن میگن که بله خدا ملائکه‌ای رو موکل کرده بر ما خاندان و حال ما هر وقت خواستیم ازشون استفاده کنیم. اینجا از اون مورد هست. بله. خب کسی در مقام به حال بندگی خدا و ارتباط خالصانه با خدا باشه، این عنایت‌های الهی شامل حالش میشه. انشاءالله که زندگی ما فاطمی و علوی بشود و مملکت ما انشاءالله مملکت علوی و فاطمی بشه. توجه داشته باشیم کمتر خانوم ها رو در معرض قرار بدیم. اینی که دم از علی میزنه علیه السلام هی خطبه نهج البلاغه میخونه، این آدم ببینه که فقط محفوظات رو ارائه نده. من نگاهی گفتم، البته کوتاه نظریه طبق نظر بعضی ها. چه معنا داره ما خبرگو مرد داریم؟ خوبم هست. هی خبرگوهای زن ولو چادری، اما با چه؟ این تو معرض دنیا قرار میگه، ما خودمون داریم میگن شما مرتجعی، این حرفا رو بزنیم. اما به هر حال توجه به مفاسد نداریم، اینا رو توجه نمی کنیم یا چشم می پوشیم که پشت صحنه ها چه خبره. اللهم صل علی فاطمت و ابیها و بعلها و امها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. حالا فقط یه اشاره میکنم، این صلوات روز جمعه رو برای صدیقه کبرا سلام الله علیها بخونیم، خیلی مطالب بلندی داره. یه صلوات 14 بندی از امام حسن عسکری علیه السلام نقل است که مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله علیه در مفاتیح آورده، در اواخر مفاتیح بعد از دعای ندبه و جامع کبیره این صلوات آمده. مقام سوم در صلوات بر حجج طاهره، بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، امیرالمومنین. یه صلواتی هم بس صدیقه کبرا داره، خیلی جنداره. اللهم صل علی صدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک. و اشاره هم به مظالم وارد شده بر اون حضرت دارن که جنبه تولا و تبرا هر دو هست، هر دو رو باید توجه کنی، هم جنبه تولا رو هم جنبه تبرا. جنبه تبرا فقط الله لعنت کردن نیست که بگیم لعنت، فقط به این سرخ لعنت بزر، فقط لعنت رو گرفتن، زندگیشون اون طرفیه. و السلام علیکم و رحمت الله.